قصه مهر 95 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. روایاتی رو متعرض می شدیم که شیخ اعظم تعرضه بهش پیدا کردن، لیکن آقای آخوند اونها رو ذکر نفرمودند. روایت اولش رو جلسه گذشته گفتیم، اما دومین روایت از این قسم از روایات صحیحه است که شیخ در تهذیب نقلش میکند. تهذیب شیخ جلد 5 صفحه 72 حدیث 47. در وسائل دو جای وسائل ذکر شده، جلد 8 وسائل صفحه 248 حدیث اول. اینجا مختصرن و مفصلن در جلد 12 صفحه 488 حدیث 3. روایت از رو تهذیب برای شما میخونم. شیخ نقل میکند از با سند خودش، نقل میکند از موسی بن قاسم. سند شیخ و موسی بن قاسم هم در مشیخ ذکر کرده هم در فهرست، و سند به موسی بن قاسم صحیح. موسی بن قاسم هم موسی بن قاسم ابن معاویت ابن وهب، بنابراین و ثقتون. ان عبد الصمد ابن بشیر، عبد الصمد ابن بشیر هم ثقتون، بنابراین ان ابی عبد الله علیه السلام. پس سند ما میشد صحیحه عبد الصمد ابن بشیر. ان ابی عبد الله علیه السلام قال جاء رجل یلبی حتی دخل المسجد و هو یلبی و علیه قمیصه. یه مردی تلبیه می گفت، داخل مسجد شد بازم تلبیه می گفت، یعنی داخل مسجد الحرام، یعنی در حالی که داخل مسجد الحرام می شد علیکم السلام لبیک می گفت و علیه قمیصه. و قبولمون در یه تومنش بدیم. حتی دخل المسجد و هو یلبی و علیه قمیصه، در حالی که پیرنش هم تنش بود، لباسش تنش بود و لبیک میگفت و وارد مسجد الحرام شد با لباسش، با لباس عادیش، یعنی قمیص و پیرنش و تنش. فوسب الیه اناس من اصحاب ابی حنیفه، از اصحاب ابو حنیفه یه عده‌ای رفتن دورش و گفتن مردک تو میگه محرم نشدی، پس چی تو محرمی داری لبیک میگی، پس چطور لباس دوخته تنو تنه ده؟ گفتن که خب باید چی کار کنی؟ گفتن شق قمیصه که و خرجه من رجلیک. گفتن اولا میبایست که پیرنتو پاره کنی، از پاد دراری، یعنی دیگه پیراهن رو از سرت نمیتونی دراری. کفارشم فإن علیک بدنه، یه شترم باید قربانی کن. و علیک الحج من قابل و حجک فاسد. حج امسالت هم فاسده، سال آینده باید بیای حج. اینا رو بهش گفت. فطلع ابو عبدالله علیه السلام فقام على باب المسجد و فکبر و استقبل الكعبه. اینا که بهش اینا گفتن، امام صادق وارد مسجد، تکبیر گفتن، رفتن به طرف کعبه. این مرد رفت خدمت امام صادق. و دن الرجل من ابی عبدالله و هو ینتف شعره و یزرب وجهه. در حالی که مواشو میکند و میزد تو سر و صورتش، رفت خدمت امام صادق. فقال له ابو عبدالله اسکن یا عبدالله. گفتن چه آرام باش، این حرکات چیه میکنی؟ فلما کلمه و کان الرجل اعجمی. امام صادق باش حرف زدن و این مرد عجم بود، یعنی غیر عرب بود. امام فرمودن بهش فما تقول، چی میگوی؟ مشکلت چیه؟ چرا داری همچی میکنی؟ قال کنت رجلا اعمل بیدی. بابا من یه کارگرم، با دستم کارگری میکنم، پول جمع کردم، فجتمعت لی نفقتن فجئت احج. گفت من کارگر با بدبختی پولامو جمع کردم که بیام حج. فجئت احج لم اسأل احدا عن شیء. آمدم حج انجام بدم، از کسی هم چیزی نپرسیدم. در نتیجه من لبیک که گفتم، تو لباسام لبیک گفتم، تو لباسای دوخته، و آمدم تو مسجد الحرام. ففتونی، الان با این لباسای دوخته که لبیک گفتم و رسیدم به مسجد الحرام، هاولائه فتوا به من دادن، اینا اصحاب ابو حنیف، که باید ان اشق قمیصی و انزعه من قبل رجلی و ان حجی فاسد و ان علی بدنه. گفتن لباس دو باید از طرف پاد دراری، پاره کنی از طرف پاد دراری، یه شطورم باید قربانی بدی، حجدم فاسده. من بدبخت کارگر، یه عمر زحمت کشیدم، پولا را جمع کردم بیام حج، حالا هم که آمدم دیدی چه خاکی بر سرم شد. قسم این شد. فقال لهو، تا اینجا حرفای کارگره به امام صادق. جواب آقا، متا لبست قمیسک بعد ما لبیت ام قبل. گفتن لباس تو کی پوشیدی؟ این لباسی که الان دوخته به تنده، قبل از لبیک پوشیدی یا بعد از لبیک؟ یعنی وقت که لبیک گفتی تو این لباس لبیک گفتی یا نه، لباس تو در آورده بودی لبیک گفتی ثم لباس تو پوشید؟ قال قبل ان لبی. گفت آقا قبل این که من لبیک بگم، قبل این اینکه لبیک بگم، این لباس رو به تنم بود و با این لباس لبیک گفتم. نمیدونست. من مسئله رو بلد نبودم که باید که لبیک در لباس احرام برای مرد واقع بشه، دو تا جامعی که دوخته نباشد باید به تن بکنید. من اینا رو بلد نبودم. من فکر میکردم که همین جور یکی بگد لبیک محرم میشد و تمومه. منم تو لباسای عادی خودم لبیک گفتم و آمدم. پس بنابراین قبل از این که لبیک بگم من اینا رو پوشیدم. قال پاسخ امام صادق فخرج همن رأسک، لباس دای سرت در بیار. فإنه لیس علیک بدنه، هیچی شطورم نباید قربانی کنی. و لیس علیک الحج من قابل، سال دیگه هم نمیخواد بیای حج، یعنی همین حجت چیه؟ صحیحه. یعنی همه اونایی که اصحاب ابو حنیفه گفته بودن چی؟ باطل بود. لباس دایست تو سرت بکش بیرون، کفاره شطورم نداری، حجدم درسته. بعد یه تعلیلی فرمودن، این تعلیلش شاهد ماست، یعنی ما تمام روایت خوندیم برای این جمله. ایو رجل رکب امرن به جهالتن فلا شیء علی، هر مردی که مرتکب بشود امری را به جهالت با نادانی، فلا شیء علی، چیزی برش نیست. ایو رجلن رکب امرن به جهالتن فلا شیء علی، از رو نادانی اگر کسی کاری رو بکند چیزی بر عهدش نیست. توف بالبیت سبعن و سل رکعتین عند مقام ابراهیم و سع بین الصفا و المرعه و قصر من شعرک، یه طواف بکن هفت دور، دو رکعت نماز پشت مقام، سعی بین صفا و مروه، بعدم تقصیر بکن. این عمره چی؟ این عمره تمتع. فاذا کان یوم ترویه، دو مرتبه روز ترویه که شد، فاغتسل و احل بالحج و اسنع کما یصنع الناس، روز ترویه غسل کن، باز احرام ببند برای حج تمتع و همون کاری که مردم انجام میدن تو هم انجام بده. درست شد؟ این روایت تمام. پس امام فرمودن این مردک بیچاره هیچ مشکلی نداره، نمیدانسته، لباسش حالا که متوجه شد در بیارد، لباس احرام به تنش بکند، حجش هم صحیحه، هیچ مشکلی نداره. عرض کردم شاهد ما در این تعلیله. ایو رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علی، شیخ این روایت رو نقل میکنن، فرائد جلد دو صفحه 42 میفرماید ظاهر از این روایت، از ایو رجل رکب امرن به جهالتن، ظاهر این است که این جهالت جهل مرکب است. جهل مرکب در مقابل جهل بسیط. جهل مرکب چیه؟ آن کس که نداند و نداند که نداند، این میشه جهل مرکب. درست شد؟ نمیدونید و نمیدونید که نمیدونید. شیخ میگه ظاهر روایت جهل مرکب است. جهل مرکب یعنی اونی که غافله، غافل، اصلا احتمال نمیداد که باید برای احرام لباساشو در بیارد و لبیک بگه و در نتیجه تو لباساش لبیک گفته و اومده. پس شیخ میگه ظاهر از روایت جهل مرکبه که غافل از واقع، نه جهل بسیط. جهل بسیط چیه؟ جهل بسیط اینی که کسی چیزی رو نمیداند ولی ولی میدوند که نمیدونه، یعنی خودشم تردید داره آیا چنین است یا نیست، میگه من بلد نیستم. توجه کردی؟ جهل مرکب نمیدوند که نمیدونه، جهل بسیط نمیدوند ولی میدوند که نمیدوند و در نتیجه احتمال خلاف میدهد و تردید دارد. این جهل بسیط. شیخ میگد ظاهر روایت جهل مرکب است و نه جهل بسیط. و اونی که تو بحث براءت مورد کلام ماست جهل چیه؟ جهل بسیطه، نه جهل مرکب. و جهل مرکب را که غافل باشد هیچ کس اشکالی ندارد در معذوریتش، که اگر کسی جهل مرکب داره قطعا معذوره. پس بنابراین روایت درسته، این بنده خدا معذوره. چرا؟ چون جاهل مرکبه. اما روایت به کار ما که براءت نمیاد، چون ما براءت رو در جایی جاری میکنیم که جهل بسیط داریم، که تردید داریم آیا هست یا نیست. پس بنابراین روایت داله بر براءت نیست. و جهل مرکب هم هیچ کس بله بفرمایید اعتراضی ندارد، که غافل یا جاهل مرکب اینا هر دوتاشون معذورند. شاهد میارد شیخ، میگم شیخ از کجا شما میگوی این جهل مرکبه؟ ای رجل رکب امرن به جهالت. شیخ میگه شاهد عرض ما که اینجا جهل جهل مرکب است، ظهور حرف باس در کلمه به جهالت. خب با میگون لل چی؟ الباء لسببیه. پس بنابر این ارتکاب این امر به سبب جهل بوده است. خب ارتکاب وقتی به سبب جهل است که چه باشد؟ آقا جهل جهل مرکب باشد. در نتیجه فعل حرامی که انجام داده است مستند بوده است به جهل مرکب. مستند باشد به جهل مرکب یعنی اعتقاد داشته است حرام نیست. دیده مردم دوتا لباس لونگ به خودشون گرفتن و محرم شدن، اینقدر نادان بود که گفت عجب اینا چه جاهلایی هم، چرا همچی میکنن؟ اون میگه شما لباس نده، خب تو لباس خودتون محرم شی. جهل مرکب. وقتی جهل جهل مرکبه، پس اتیان به فعل در حال احرام لباس دوخته پوشیدن چیه؟ حرامه. این فعل حرام رو که انجام داده استنادش در جهل مرکب به اعتقاد این است که حرام نیست. توجه کردی؟ در حالی که اگر جهلش جهل بسیط بود اعتقاد به عدم حرمت نداشت، شک در حرمت و عدم حرمت داشت. توجه کردی؟ پس در فرضی که جهلش جهل بسیط باشد اعتقاد به عدم حرمت ندارد، بلکه فعل براش محل تردید میشد و در نتیجه فعل رو که اتیان بکند ولو حرام رو اتیان بکند اتیان به حرام مسبب از جهالت نیست، مسبب از تردیده. توجه کردی؟ در حالی که امام می‌فرمایند ای رجل رکب امرا به جهالت، به سبب جهالت. در کجا سبب جهالت میشه؟ در جایی که جهل مرکب باشه. اما اگر جهل بسیطه دیگه سبب جهالت نیست. در فرض جهل بسیط تردید دارد، وقتی تردید دارد به سبب تردیدش دارد مرتکب میشه، نه به سبب جهالتش. پس شیخ با که بر سر جهالت داخل شده است را این با را قرینه میگیرد بر این که ای رجل رکب، این ارتکاب حرام به سبب جهالت است. به سبب جهالت فقط تو جهل مرکبه، اما در بفرمایید که جهل بسیط ارتکاب حرام به سبب تردیده نه به سبب جهالت. ثم شیخ یه تأیید برای خودش میارد و اون تأیید این است که این روایت اگر بخواهد جاهل بسیط رو بگیرد، شما میبایست جاهل بسیط مقصر رو خارج کنید. چون به فرض شما بگون روایت جهل بسیط رو هم میگیرد، قطعاً جاهل بسیطی که مقصر است رو که نمیگیرد. جاهل مقصر از روایت چیه؟ خارجی. بالقطع ولیق. وقتی جاهل مقصر بخواد خارج باشد، روایت رو شما باید تخصیص بزنید به جاهل بسیط مقصر. چون جاهل مقصر خارج. وقتی بخواهید روایت رو تخصیص بزنید به جاهل بسیط مقصر، چون قطعا مقصر معذور نیست، قاصره که معذوره نه جاهل مقصر، پس بنابراین روایت باید تخصیص بخوره حال کونهی که روایت آبی از تخصیص. چون روایت آبی از تخصیص است، پس بنابراین اصلا جهل بسیط را نمیگیرد که شما جاهل بسیط مقصر رو با تخصیص بخن خارج کنید. روایت اینم یه تأیید، روایت فقط و فقط جهل مرکب رو میگیرد. جهل مرکب هم قبول دارید، اگر کسی به واسطه جهل مرکب فعلی رو انجام بدهد، اون معصیت برای او نوشته نمیشد و چیزی برش نیست در جهل مرکب. اما جهل بسیط از رو تردید انجام داده نه از رو جهالت، بنابراین جهل بسیط از این روایت خارج میشد و بحث ما تو براءت در جهل بسیطه. نمیدونیم حلاله یا بفرمایید حرامه. توجه کردید؟ این میشه جهل بسیط، جهل مرکب نیست. بنابراین شیخ روایت رو نقل، لکن روایت رو به این حیث مناقشه میکنند. آقای نائینی علی الله مقامه الشریف در اجود جلد 3 صفحه 316 و 317 این روایت را اقوا روایات باب می دانند. میگه این روایت از تمام روایت هایی که در گذشته برادون گفتیم دلالتش قوی تر است بر براءت. پس آقای نائینی از شیخ جدا می شد. شیخ به این ترتیب اشکال کرد روایت را. آقای نائینی جدا می شد و میگد نه تنها دلالت بر براءت دارد، بلکه اقوا روایات باب اینه که برادون خونده. تقریبش چیه آقای نائینی؟ میگه ظاهر از روایت وقتی میفرماین ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علی، ظاهر از این جهالت به قرینه حکم و موضوع، قصه جهالت در چه بود؟ قصه جهالت در لبس لباس احرام بود. این بیچاره نمیدونسته باید لباس احرام بپوشد، در نتیجه تو لباسای دوخته خودش محرم شده. میفرمایند به قرینه حکم و موضوع، مراد از جهالت اینجا جهالت در مقابل علم است. جهالت در مقابل علم یعنی چی؟ یعنی امام ازش میپرسن، میفرماین اگر کسی از روی نادانی فعلی را انجام بدهد، جهل در مقابل علم، کتاب العلم والجهل، جهل در مقابل علم. شما هم تو فارسی علم رو میگون دانایی، جهل نادانی. پس بنابراین جهالتی که در این روایت ذکر شده در مقابل علم، به قرینه حکم و موضوع. یعنی امام ازش پرسیدن تو میدونستی باید لبای که میگوی لباسی احرام بپوشی؟ گوه آقا من چی میدونستم؟ من تو همین لباسام لبای گفتم و محرم شدم و اومدم این قدم. بله بفرمایید جاهل بوده است که قاعدتا در میقات در ایام حج یه عده دیگه هم محرم میشن. میدیده است که اینا لباس احرام میپوشن، یه کلمه نرفته بپرسه که پس چرا شما تومون آدونو میکنی؟ چرا شما پیران آدونو میکنی؟ چرا این هله رو دوش میگیریم؟ و خودش میگفتش که اینا عجباد مای نادونی هم. خب میگه لباس آدون چشی؟ من که لباسم رو تازه شستم، تمیز و پاکم هست. در جه میفهم جاهل بوده، نادان بوده و در لباس دوخته محرم شده. خیلی خوب، حالا که مراد از جهل جهل در مقابل علم است، آقای نائینی به شیخ اعتراض میکنه. شیخ چرا آمدی گفتی مراد جهل مرکب است؟ چون جهل مرکب یکی از اقسام جهله. تعجب میکنید؟ آقای نائینی میگه آقا این داره میگه مطلق جهل، جهل در مقابل علمه. توی شیخ چرا آمدی گفتی که مراد اینجا جهل مرکبه؟ یعنی نمیداند و نمیداند که نمیداند. از کجا این تخصیص رو زدی؟ میگه کسی که مرتکب بشد امری رو به جهالت، یعنی از رو نادانی. پس بنابراین روایت هم جهل مرکب رو میگیرد هم جهل بسیط رو، چون جهل بسیط هم جهلون دیگه، اون که علم نیست که. وقتی شما نمیدونید نمیدونید، اینم جهل. پس روایت هم جهل مرکب رو میگیرد و هم جهل بسیط رو میگیرد. خب اون وقت آقای نائینی جهل بسیط و مرکب هر دو رو گرفت، ما باید جاهل مقصر رو چکار کنیم؟ خارج کنیم. میگه بله قطعا جاهل مقصر رو خارجش کنید، جاهل مقصر رو باید از تحت روایت خارج کنیم، جاهل مقصر را. به خاطر اینکه جاهل مقصر چه در جهل بسیط و چه در جهل مرکب، در جهل مرکبش هم جاهل مقصر معذور نیست. پس بنابراین علا ای حال جاهل مقصر باید از تحت روایت خارج بشه. که نه اینجا یه اعتراض به شیخه، که شیخ انصاری میفرماد چی؟ میگه اگر ما بخواهیم روایت را شامل حال جهل بسیط بگیریم، جاهل مقصر به جهل بسیط رو باید از روایت خارج کنیم و در نتیجه روایت تخصیص میخورد به جاهل مقصر. بعد شیخ میگه روایت عبایی از چه دارد؟ تخصیص دارد. آقای ناینی میگه جناب شیخ شما بخواهی و نخواهی روایت رو باید تخصیص بزنی. من شما نمیگوی جهل مرکب میگه. خب جاهل مرکبم اگر چه باشد مقصر باشد عذرش مقبوله؟
نه.
جاهل مرکب اگر مقصره، جهل قصوری از هیچ کس قبول نیست، نه از جاهل مرکب نه از جاهل بسیط. خیلی خوب، پس شما هم که میگوی روایت جهل مرکب رو میگه، لا محاله باید جاهل مرکب مقصر رو خارج کنی، پس شما باید تخصیص بزنید. و اما این که شمای شیخ میفرمایید روایت آبیه از تخصیصه، میگه تو روایت چی چیست که عبایه از تخصیص داره؟ هیچ شیء خاصی تو روایت نیست که عبایه از تخصیص داشته باشه. ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه، هر کسی که رجلم که اینجا رجولیت که بله بفرمایید که معیار نیست، خصوصیتی نداره، لذا معنی میکنیم هر کسی که، نه هر مردی که، هر کسی که رکب امرن کاری را انجام بدهد به جهالت از رو نادانی، فلا شیء علیه، چیزی بر عهده او نیست، جهالت در مقابل علمه، یعنی نمیدونه، یعنی نادونه. جاهل بله دو قسمه، جهل مرکب، دو جهل بسیط. باز هر کدوم از این دوتا دو قسمه، جاهل مقصر و جاهل قاصر. توجه فرمودید؟ روایت هم جهل مرکب رو میگیرد آقای ناینی میفرماید، هم جهل بسیط را، و از هر دو جاهل چی؟ و از هر دو جاهل مقصر رو باید خارج کنیم. چرا؟ چون از خارج میدونیم جاهل مقصر عذر جهل براش قبول نیست، چون خودش مقصره، چون خودش مقصره. توجه فرمودید؟ پس بنابراین لا محاله جاهل مقصر از تحت روایت خارج میشد به تخصیص. در روایت هم هیچ چیزی نیست که عبایه از تخصیص داشته باشه، نه، روایت قابل تخصیصه، تخصیصش میزنیم به جاهل مقصر و میگم بله چه جهل مرکب چه جهل بسیط باشد، اگر کسی جاهله، فعلی که انجام داده چیزی بر عهده او نیست. بنابراین نتیجه طبق فرمایش آقای ناینی دلالت دارد بر براءت شرعیه، چون کسی هم که بله بفرمایید که شک و تردید داریم آیا چیزی حلال است یا حرام است براءت جاری میکنیم، این میشه جاهل چی؟ جاهل بسیط. درسته؟ چون تردید داره. میشه جاهل بسیط. شد جاهل بسیط، توجه میکنه، روایت میگیردش، میگه فلا شیء علی، با تردیدم انجام بدی و جاهل باشی مانعی ندارد، لا شیء علی. پس روایت دلالت بر براءت شرعیه میکنه. آقای ناینی میفرماید این اقوا روایات بابه، یعنی محکمترین روایتی که در دلالتش دلالت بر براءت شرعیه میکند این روایت است. خب جهل مرکب عن تقصیر، نفته بپرسه، نمیدوند که نمیدوند که نمیدوند، اما وسائل و امکانات هست، اشخاصی هستند که برد بپرسند. احتمالم که ندهد، توجه می‌فرمایید، احتمالم که ندهد، پرسش و افرادی که بپرسد در اختیارشن. احتمالم نمیدن، نمیدوند حج احکامی داره. تبینید جاهل مرکب، جهلش مرکب است، اما همین جهل مرکب که احتمال نمیدد، آیا قابل برداشت شدن نیست یا هست؟ بعضی وقت هم هست. اون وقتی تبینید کسی که نه دیگه جهل، ببینید خود جهل مرکبم، آقای ناینی اینجور میفرماید، میگه جهل مرکبم دو قسم دارد، یه ان قصورن دارد ان تقصیرن دارد. خیلی خوب، آقای ناینی میگه نه، جهل مرکبم نمیدوند، احتمال هم نمیدهد. خیلی خوب، اما آیا نمیتونست که برد بپرسد، یه وقتی بگذارد، یه تعلیمی بگیرد، یه سوالی بکن، ولو احتمال نمیداد. خیلی خوب، نه اجازه بدی، وسائل و امکانات وقتی در مقابل او هست، خیلی خوب، فرض بفرمایید یک کسی مسلمانی است در مالزی، اندونزی، اتفاقا هر چی هم بهش بگن تسلیمه. خیلی خوب، این به او گفتند که خلیفت رسول الله فلانون و فلانون و فلانون، هیچ هم احتمال خلاف نمیده. درست شد؟ پس بنابراین نسبت به ولایت او جاهل چیست؟ مرکبه، چون احتمال نمیداد که سم. خب مثال دو پس گرفتی شما، این اجازه، این الان احتمال نمیداد، اما همونجا در مالزی، در اندونزی هم مسجد شیعیان هست. خب خیلی خوب، حالا یه سری بریم با اینا هم یه نماز بخونیم. خیلی خوب، ببینیم اینا هم حرفی ما رو میزنن یا نه. وقتی میگن تبلیغ تشیع در مالزی ممنوعه، اگر کسی از تشیع تبلیغ بکنه با او برخورد امنیتی میشه، یعنی مثل اینه که بر علیه حکومت فعالیتی کرده، دستگاه‌های اطلاعاتی او رو میگیرن زندانش میکنن. تبلیغ تشیع در مالزی ممنوع، توجه کردی؟ خیلی خوب، این تبلیغ تشیع که ممنوعه، لکن تو در خود مالزی بله بفرمایید که هستن مشایخ شیعه، لکن نمیتونن تبلیغ علنی داشته باشن، اما هستن، شیعه هم هست، مشایخ شیعه هم هستن، خصوصی محرمانه بفرمایید مخفیانه باشون تماس میگیرن، حل و فصل کاراشونو میکنن. خب وقتی هستن آیا او امکان مراجعه به اینا را دارد یا ندارد؟
مخفیانه میرن ندارد.
چرا؟
وقتی شیعه ها مخفیانه میرن
تو اینترنت که دیگه اینقدرش هست دیگه، اونجام که اینترنتش اینترنت گازوئیلی شما نیست که، یه سرچ که میکند بگه ببینیم اینا چی میگن.
بله؟ به ذهنش نمیرسه که،
به ذهنش نمیرسه که، چرا نمیرسه؟ میرسه که فروعش هم همین الامر ها کذا. یعنی حرف آقای ناینی میگه جهل مرکبم علا قسمه اینه. یه وقت یکی نمیدوند، اما نمیدوند که نمیدوند، توجه میکنی؟ چرا؟ چون نمیخواد بدونه. مردمو نیدیم وقتی شما بهشون میگون آقا این حلال این حرومه، میگه چی؟ میگه عاشق این حرف را نزه، ها ما کاری ما را سخت نکن. فکر میکند اگه ندونید کارش آسون میشه. توجه میکنید؟ لذا از یادگیری فرار میکنه. جاهل مرکبم یه وقت احتمال نمیدهد، درسته، نمیدوند که نمیدوند، لکن وسائلی هم که جهلشو برطرف کند در اختیارش نیست. یه کسی است تو پشت کوه، یه جاهایی که هیچ دسترسی به هیچی ندارد، احتمالم نمیدد، این میشه جهل مرکبه ان چه بفرمایید؟ جهل مرکبه قصوری. لکن یه وقت نمیدوند و نمیدوند که نمیدوند، اما اگر بخواهد بداند میتواند که بداند، یعنی وسائل و امکاناتی وجود دارد که بتوند جهلش رو برطرف کند، اما خودش نمیخواد. توجه کردی؟ پس جهل مرکبم قصورن دارد. الان احتمال نمیدن. الان شما فرض بفرمایید، یه مثال بزنم برای شما روشن بشه، آقای سعادت وجدانی بشه حرف آقای ناینی. وجدانیش میکنم دیگه صاحب. شما یه رفیقتون هی به شما اصرار میکنه بیا بریم یه چکاپ، شما میگوید برو دنبال کارت، من چی؟ من که چیزی نیست، من سالم، مشکلی ندارم. شیش ماه به پا شما میپیچد، یک سال، آقا جونم تو من نمیگوی چیزید نیست، حالا بیا بریم یه چکاپ بکنیم چطورش. حالا تو اگرم که سالمی که تو چکاپ هم بهت میگه سالمی که، مشکلی برات پیش نمیاد. از شما انکار، از او اصرار، ثم بعد یک سال شما رو میبرد چکاپ، در چکاپ که رفتید زهره و بانه در آزمایشاتتون که شما هم قند دارید، هم چربی دارین، هم کلسترولتون بالاست، هم نمیدونم چی چی، خب اون وقت به شما چی میگد همون رفیق؟ به شما نمیگد تو یک سال است من دارم تو گوشت میگم الان کلی اینا به تو ضرر زده به بدن تو، معالجه و مداوا نکردی، دیدی خودت به خودت چقدر چیکار کردی؟ ظلم کردی؟ میگه ظلم کردی یا نمیگه؟ میگه تو به خودت ظلم کردی، الان تو یک سال من دارم به تو میگم و تو نمیای، تو در این یک سال اینا به بدن تو آسیب رسونده و در نتیجه تو این یک سال خودت به خودت ظلم حال کنی که شما احتمال نمیداد و گفتی من چیزی نیست. خب شما هیچ احتمال نمیدادید که این مشکلات داشته باشه، اما حالا که آزمایش دادین تبین دارید و رفیقتون به شما میگه تو به خودت ظلم کردی. چرا؟ چون تو یک سال پیش میتونستی این آزمایش رو انجام بدی و اینا رو بفهمی و علاجش کنی. متوجه شدی؟ شما میگوی خب من اصلا احتمال نمیدادم. جهل جهر مرکب. اصلا احتمال نمیدادم. اما او میگه تو به خودت ظلم کردی. یعنی جهل مرکب شما جهل مرکب تقصیریست. میگه آقا احتمال نمیدادی یه آزمایش که کسی رو نکشته بود. درست شد؟ ولو احتمال نمیدادی یه آزمایش. ولو احتمال نمیدهی که تشیع. یه سوال. ببینیم حالا اینا چی میگن؟ این کافرها. این اینایی که از دین خارجن. رافضیان. خب؟ ببینیم هر دیر صاحبشون چیه؟ آخه چرا اینا کافرن؟ چطور شد اینا که نماز میخونن شهادت این میگن؟ چطور شده کافر شده؟ توجه میکنی؟ پس بنابراین شما میتونید جهل مرکب ان تقصیر داشته باشید. آقای نایینی هم همینو میگه. میگه حالا که شد جهل مرکب میتواند ان تقصیر باشد، پس شما این شیخ روایتو میگوی جهل مرکبه، بازم باید تخصیصش بذاری. جهل مرکبه ان تقصیرن رو باید خارج کنی، در حالی که شما میگوی روایت آبی از تخصیص. آقای ناینی میگه روایت آبی از تخصیص نیست. لا محاله ما میبایست جهل چی؟ ما میبایست جهل جاهل مقصر رو خارج کنی. جهل ان تقصیرن رو باید خارج کنی. پس چرا شما میای روایت رو میگیری به معنا جهل مرکب و قرینه به جهالت اینی که شیخ میگه اینم ثابت نیست. شما جهل رو در مقابل علم بگیری، جهل وقتی در مقابل علم شد هم جهل مرکبه هم جهل چیه؟ جهل بسیطه، جهلی که از شک و تردید باشه. وقتی که جهلی که از شک و تردیدم هست باشد، خب در موارد جریان براءت شما شک دارید، جهلتون جهل تردیدی است، جهل بسیطه. در نتیجه روایت میگد ای رجل رکب امرا به جهالت، یعنی از رو نادانی. جهل بسیط باشد یا مرکب، فلا شیء علی، چیزی برش نیست. پس جهل بسیط رو هم میگیره، بله، و فلا شیء علی، چیزی برش نیست. بله، جاهل مقصر خارج میشه تخصیصا. میدانیم که جاهل مقصر عذرش مقبول نیست. جهل ان تقصیرن عذر نیست، میخواست تقصیر نکنه. توجه فرمودی؟ پس بنابراین جهل ان تقصیرن لا محاله باید خارج بشه. این هم فرمایش آقای نائینی. با کدوم ما همراه بشیم؟ دو بزرگوار، با شیخ که میگن روایت دلالت بر براءت ندارد، یا با آقای نائینی که میفرمایند روایت دلالت بر براءت شرعیه دارد و اقوا روایات باب است؟ ظاهر این است که باید با آقای نائینی همراه بشی و روایت دلالت بر براءت شرعیه میکند، اگرچه اون اقواییتش شاید با آقای نائینی نتونیم موافقت کنیم که این روایت از بقیه روایات اقوا باشد، خصوص با اشکالاتی که شیخ درش کرد، که اولا روایت منحصر است به جهل مرکب، بعد به جهالتن رو بار و بای سببیت گرفت و بعد شاهد آورد که جهل مرکب است. با اشکالاتی که شیخ فرموده است اقواییت ظاهرا تمام نشود، اما دلالت روایت بر براءت شرعیه به حسب آنچه که آقای نائینی می‌فرمایند تمام است. پس این روایت رو هم بر براءت شرعیه می‌پذیریم. و توجه دارید براءت شرعیه است، یعنی حاکم بر روایات احتیاطه وقتی که رکب امرن به جهالتن نمیدونست و مرتکب فعلی شد. توجه میفرمایید؟ ولو مراعات احتیاط را نکرد چون نمیدونست. پس بنابراین روایت حاکمه بر روایات احتیاطه، یعنی براءت عقلیه نیست، براءت شرعیه هست و در نتیجه بر روایات احتیاط حکومت دارد و دال بر براءت است. و صلی الله علی محمد و